برای چاره همه حقداران، اساتید، پدران، مادران، زویرکاکو، مخصوصا مرجع آره قدر ما، حضرت آیت الله رازما محقق کابلی رحمت الله علیه، صلوات سوم رجعی تر خطر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد. صلوات الله علیه و علیه و اللعن دائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال الله تبارك و تعالی في قرآن الكريم: يا بني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. نخست این عید سعید اصحاب و عید بزرگ اسلامی را به محضر همه مراجع عظام، مقام معظم رهبری، به همه مسلمانان جهان و شیعیان و علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت در هر کجای هستند، مخصوصا به محضر شما علما، طلاب محترم، برادران عزیز، تبریک و تهنیت عرض می کنم. بسیار جای تأسف است که این عید را امسال ما در غیاب مرجعمان برگزار می کنیم. این اولین عید است که در میان ما و شما مرجع بزرگوار نیست. امیدواریم خداوند روحشان را با انبیا و اولیا محشور سازد. اجماع صلوات. من زیاد مزاحم نمی‌شوم. یک اشاره‌ای به این آیه شریفه‌ای که مربوط به امروز است. این روزی که بزرگترین اعیاد اسلامی است و روزی است که مربوط است به ابراهیم خلیل و اسماعیل فرزند او، اینها نمونه فداکاری و تعبد است. واقعا اگر ما بخواهیم یک انسان متقی باشیم، یک انسان متعبد باشیم، اون چه خدا به ما دستور داده است عمل بکنیم، باید از حضرت ابراهیم و اسماعیل پیروی کنیم. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید، یعنی از طرف حضرت ابراهیم می‌فرماید: یا بنی این ارا فی المنام ان اذبحک. فرزندم اسماعیل، من در عالم رویا دیدم، به من دستور داده شده است که من تو را ذبح کنم، نظر شما چیست؟ ببینید، تعبد را حضرت اسماعیل در جواب پدرش عرض میکنند: یا ابت افعل ما تؤمر. پدر جان، هر چه مأموریت از جانب خدا داری، مأموریت را انجام بدی، ستجدون ان شاء الله من الصابرین. مرا جمله صابرین میدانی. ببینید، در اینجا مسئله قتل، مسئله زید کردن. حضرت ابراهیم میگن خدا به من دستور داده است که من تو را زید بکنم. اسماعیل با تمام تعبد و با تمام وجودش عرض میکند: پدر، هرچه از جانب خدا من مأموریت داری انجام بدی، من در مقابل فرمان الهی صابرم. اگر واقعا همه انسان ها چنین باشند، در مقابل فرمان خداوند مطیع باشند، دیگه هیچ گونه مشکلات در میان انسان ها وجود ندارد. متاسفانه این همه اختلاف ها و نفاق ها و جنگ ها و نزاع ها و قتل و کشتار و آوارگی ها همه در اثر همین بی‌تفاوتی است، همینی که ما به دستور خداوند عمل نمی کنیم. اگر ما واجبات خداوند را انجام بدیم، محرمات خداوند را ترک بکنیم، هیچ مشکلی در میان جامعه اسلامی وجود ندارد. من یک اشاره بکنم به آیه‌ای که مربوط به تقوا و پرهیزکاری از گناهان است که واقعا سرمنشه همه ارزش‌های اسلامی و انسانی همین تقوا و پرهیزکاری است. در عملی که تقوا وجود نداشته باشد، اون عمل ارزش ندارد. عمل بدون تقوا مقبول خداوند تبارک و تعالی نیست. اون آیه شریفه صراحتاً می‌فرماید اینما یتقوا الله من المتقین. اینما کلمه حسر یعنی تنها اون چیز را که متقی انجام می‌دهد خداوند اون را می‌پذیرد. عملی که در او تقوا نباشد، عملی که در او صداقت نباشد، اون عمل در پیشگاه خداوند هیچ ارزشی ندارد. سرمنشه همه ارزش‌های اعمال انسان عبارت از تقوا است. هر عملی را که انسان از روی تقوا و اخلاص و محض برای خداوند انجام می‌دهد، این عمل در پیشگاه خداوند ارزش دارد. حالا فرق نمی‌کند این عمل زیاد باشد، کم باشد، اینها اهمیت ندارد. ولو اندکم باشد عمل با تقوا در پیشگاه خداوند هم ثمرات دنیایی دارد و هم ثمرات اخروی دارد. مفضل ابن عمر از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، در محضر امام نشسته و صحبت از عمل شد. مفضل ابن عمر میگوید من به امام صادق عرض کردم که من یک انسان هستم که نمیتوانم عمل صالح را انجام بدم در مقابل اعمال خیر، من از خود ضعف و سستی نشان میدهم. امام صادق علیه السلام فرمود ساکت باش، مأیوس نباش، از نعمت الهی و از رحمت الهی مأیوس مباش. می فرماید فإن خیر العمل مع التقوى خیر من کثیر العمل بلا تقوا. یعنی ای مفسر العمل تو مأیوس مباش، برای اینکه فإن خیر العمل یک عمل اندک، این بهتر است در نزد خداوند از اعمال زیادی که در او تقوا نباشد. فإن خیر العمل مع التقوا خیر من کثیر العمل بلا تقوا. اگر یک عمل کوچیکی را انسان از روی تقوا انجام بدهد، این در پیشگاه خداوند ارزشش بالاتر است از اینکه اعمال کثیر خیر انجام بدهد. در اسلام کیفیت عمل مهمه، نه کمیت عمل. ما زیاد سعی تلاش نکنیم که اعمال زیاد انجام بدیم، سعی تلاش بکنیم یک عمل اندک را از روی اخلاص و ارادت و با کمال خضوع و خشوع انجام بدیم. این عمل در پیشگاه خداوند ارزشش بالاتر است از اعمال کثیری که در او تقوا وجود نداشته باشد. مفضل ابن عمر میگه من عرض کردم به امام صادق علیه السلام که یبن رسول الله، آیا ممکن است یک کسی اعمال خیر را انجام بدهد بدون تقوا؟ اعمال کثیر را انسان انجام میدهد بدون تقوا؟ امام صادق علیه السلام فرمود بلی ممکنه. ممکنه یک انسان اطعام بکنه، ممکنه یک انسان رفتار حسنه با همسایه ها داشته باشد، ممکنه یک انسان کارهای خیر فراوان را انجام بدهد، ولی وقتی این شخص در مقابل گناه قرار میگیرد، دیگر این آدم تاب و توان ندارد، زیر بار معصیت میرود. این آدم اعمال خیر انجام میدهد ولی در مقابل گناه تاب مقاومت ندارد. این آدم نمیتواند جهاد با نفس بکند. از این جهت است که از مبارزه کردن با نفس تعبیر به جهاد اکبر شده است. یک انسان می رود در میدان جهاد از جان می‌گذرد، برو به جهاد اصغر. یک انسان با نفس خود مبارزه می کند، از اون تعبیر می کند به جهاد اکبر. پس معلوم است که مبارزه کردن با هواهای نفس و با خواهش‌های نفسانی، مبارزه کردن با شیطان، یا مبارزه کردن با دشمن به درجات مهمتر است. و از این جهت است که برای تقوا این همه ارزش قائل است. پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید، میگه من یک آیه را استماع کردم شنیدم که اگر همه انسان‌ها به این آیه عمل بکنند، مشکلات همه انسان‌ها برطرف می شود. و آیه تقوا را تلاوت فرمود، فرمود که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این آیه ای که هم متضمن تقواست و هم متضمن توکل بر خداوند است. این سریع آیه شریفه است. این روایت نیست که ما سندش را بررسی بکنیم، دلالتش را بررسی بکنیم، آیا سند تمام است، دلالت تمام است. این سریع آیه شریفه است، هم سند تمام هم دلالت تمام، خیلی سریع است. خداوند می فرماید کسی که تقوا را پیشه کند و مییت الله یک الله مخرجا، اگر کسی تقوای الهی را پیشه کند، خداوند برای او مخرج قرار میدهد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی در هر گرفتاری که انسان گرفتار شود، اگر یک انسان متقی باشد، راه فرار از مشکلات خداوند برای او قرار میدهد، برای او یک مخرج قرار میدهد، یک راهی برای قرار میدهد، یک راهی حلی برای مشکل اون انسان قرار میدهد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر چنانچه مشکل نفقت داشته باشد، خداوند روزی او را از جای قرار میدهد که اصلا گمانش نمیبرد. اگر یک واقعا یک انسان متقی باشد، دیگه هیچ گونه نگرانی ندارد. هر مشکلی، هر گرفتاری که برای او پیش بیاید، خداوند تضمین کرده است که مشکل او را حل میکند. حالا مشکل مادی باشد، مشکل معنوی باشد، هر مشکلی که انسان داشته باشد، در اثر تقوا اون مشکل انسان حل میشود. و در کنار تقوا عبارت از توکل بر خداوند است که انسان اتکاش به خدا باشد، نه به غیر خدا. برای اینکه خدا هم عالم به همه مشکلات اسرار انسان، هر چی شما در دل دارد، هر حاجتی دارید، هر مشکلی که دارید، این خدا میداند. پس خداوند عالم مطلق است و خداوند هم قادر مطلق است. هر مشکلی که داشته باشید که هیچ انسان قادر بر حل اون مشکل نباشد، خداوند قادر است. پس خداوند هم عالم مطلق است، هم قادر مطلق است، هم ارحم الراحمین مطلق است. چه کسی از خداوند نسبت به بندگانش رؤوف و مهربان است؟ یک خدای که چنین است، همه مشکلات ما را می‌داند، همه گرفتاری‌های ما را می‌داند، بر همه حمل مشکلات ما قادر است و از همه کس نسبت به ما رؤوف و مهربان است. چگونه ما می‌توانیم به غیر خدا اتکا کنیم؟ مگر اون کسانی که خود خداوند اونها را وسیله تقرب به خداوند قرار داده است، که عبارت از انبیا، ائمه معصومین و کسان دیگری که خداوند اونها را وسیله استجابت دعا قرار داده است. اینه که حضرت ابراهیم در چنین روزی به چنین مقام میرسد که اگر روز عید بزرگ اسلامی به نام او یادگذاری میشود و کنگره حج به نام او برگزاری میشود و میلیون ها انسان حاجی راه و رویش ابراهیم خلیل را طی میکنند، به خاطر همین دو چیزی است که در ابراهیم و اسماعیل وجود داشت، هم تقوا وجود داشت، هم اتکای به خداوند وجود داشت. اگر این اخلاص و توکل این دو پیامبر بزرگوار اسلام بر خدا نبودی، به این مقام نمی‌رسید که سالهای سال، قرنهای قرن حاجه ها بیاید همون راه و مسیر ابراهیم خلیل را طی کنند. از این زیاد مصدقتان نمیشود. یک مسئله شرعی را هم در باطنه خدمتان عرض کنم که محل ابتلای از زیاد سوال میشود، اون عبارت از ذبح قربانی است. ما یک قربانی واجب داریم که حاجه‌ها در مکه معظمه در منا مثل دیروز یا امروز اینها قربانی میکنند که این قربانی شرایط خاص دارد، هم از نظر سین شرایط دارد در چین سین باشد، هم از نظر سپاه شرایط دارد که باید دارای چی سپاهی باشد، عیب و نقص در آن حیوان وجود نداشته باشد، و همین که هر حاجی مکلف یک قربانی انجام بدهد، نمیتوند دو نفر سه نفر مشترکاً یک قربانی بکند. این شرایط در قربانی است که برای حجاج و قربانی واجب است. اما یک قربانی قربانی مستحب و کسی در اینجا قربانی میکند، برای اموات قربانی میکند، برای احیا قربانی میکند، آیا در قربانی مستحب هم اون شرایط قربانی واجب هم لحاظ شده یا لحاظ نشده؟ لحاظ نشده. در اینجا سین معتبر نیست که آره بزخن باید یک ساله باشد، بوز باید سه ساله باشد، گاو سه ساله باشد، شطور پنج شیش ساله باشد، این شرایط در اونها لحاظ نشده. و همون شرایطی که باید سالم باشد، کور نباشد، کر نباشد، زنگ نباشد، داغر نباشد، گوش‌بریده نباشد و امثال اینها در قربانی مستحب واجب نیست، لحاظ نشده. ولو کر هم باشد، ولو گوش‌بریده هم باشد، دنگ هم باشد، اگر کسی بخواید برای اموات قربانی بکنند، برای احیا قربانی بکنند، این شرایط در اونها لحاظ نشده. سالهای سال مردم سوال میکنه که آیا در قربانی مستحب هم اون شرایط لحاظ شده یا لحاظ نشده؟ لحاظ نشده. در اونجا هر حاجی معظم باید یک قربانی بکنه. اگر یک واجی توانایی ندارد به تنهایی قربانی بکنه، دو نفر و سه نفر کفایت نمی کنه. اونجا نوبت بروزه می رسد. حاجی که قدرت نداره قربانی بکنه باید ده روز روزه می گیره. سه روزه در اونجا می گیره، هفت روزه می دن در وطن که برگشت این روزه می گیره. اما در قربانی مستحب می تواند چند نفر شریک بشه در یک قربانی، پنج شیش نفر شریک بشه برای اموات، برای احیا یک قربانی می کنند. این اشکال نداره. اگر هم برادران متوجه باشند، از این زیاد مصدعه تان نمی شود. روز عید است، همونطوری که در دعای عید خواندیم که خداوند پروردگار را به ما عطا بکن اون چی را که برای پیامبر است و آن پیامبر عطا کرد، و ما را خارج بکن از اون چیزی که پیامبر و آن پیامبر را خارج کردیم. اللهم نسألک و ندعو بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا الله. یا الله، 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 یا حبیب به حق محمد، یا آل به حق علی، یا خاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا حکیم الاحسان به حق الحسین. اللهم حسن مقاصدنا و یسر مطالبنا و اشف مرضانا و مرضى المؤمنین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین و اغفر للكفار والمنافقین. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. پروردگارا در این روز مقدس گناهان ما را بریز، آبروهای ما را مریز، خیر دنیا و آخرت نصیب ما بفرما. پروردگارا پرچم اسلام سربلند و پرچم کفر را سرنگون بگردان. پروردگارا رزمندگان اسلام در هر کجایی که در مقابل کفر الحاد در حال مبارزه هستند، مخصوصا در کشور عزیزمان دیروز بفرما. پروردگارا دشمنان اسلام و تشیع را خار زمین بگردان. پروردگارا امنیت سرتاسری در سراسر کشورهای اسلامی مخصوصا در سرزمین اسلامی افغانستان برقرار بفرما. پروردگارا اموات گذشتگان همه مؤمنین، اموات گذشتگان این جمع حاضر، مخصوصا مرجع عالی قدر را حضرت آیت الله ناظم و محقق کابلی قدس سره را با انبیا و اولیا محشور بفرما. پروردگار روحش را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. برای سلامتی وجود مقدس آقا امام زمان تعظیم در ظهور الحدث، برای سلامتی همه مراجع عظام مقام معظم رهبری مرجع عالی قدرمان امام راحل، برای شادی ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، مثلا برای شادی ارواح پدران و مادران و حقوق این جمع حاضر، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلام.